زلزله است، خوشسالیه، با اینکه ماها مسلمونیم چرا این چیزی، ولی اونجا چرا اونجوری بارندگی هایی به موقع هست، قاره سبز چی هست؟ من میگم عزیز من ببینید، خدا با کسی فامیلی نداره، طبق سنت ها و فرمول ها و قوانینش عالم رو اداره میکنه. اول صحبت عرض کردم یکی از قوانین خدا این استش که وقتی کاسب با صداقت، این حرف من نیست، حرف پیغمبره، فرمود وقتی با صداقت باشه برکت براش میاد. حالا ولو غیر مسلمان، حالا اگر یه نفر مسلمان باشه که سر دیگران رو کلا بخواد بگذه، این طبیعیه که خدا بی برکتی بهش میده. با اسم مسلمان بودن که خدا فریب نمیخوره، که باید آدم تو عمل نشان بده مسلمان بودن خودش رو. به خدا قسم دین ما خیلی دین قشنگیه، مذهب ما خیلی مذهب قشنگیه، به خدا قسم اگه بهش عمل بشه تمام عالم زانو میزنن جلوش. ما ادعامون زیاد. خدا رحمت کنه مرحوم آقای واسط مهدی قوام رو، من این بزرگوار رو اصلا راجبش صحبت کردم، خودش یه جلسه ایست. آقای واسط مهدی قوام پیرمردای تهران الان هست که یادشونه، بود 50 سال پیش 55 6 سال پیش مرحوم شد. من خودم مواردی رو شنیدم از بعضی از مقام معظم رهبری، خودشون می‌فرمودن من، میگفتن که من پای منبر آقای واسط مهدی قوام زیاد بودم. آقای واسط مهدی قوام از خوبان بود تو تهران. تهران یه دوره خیلی از اولیاء خدا رو داشت، خیلی از اولیاء خدا رو داشت. آقای واسط مهدی قوام یه مرتبه یه دهه اول محرم منبر میرفت، شام غریبان سید الشهدا علیه السلام منبرش تمام شد، اون دهه تمام شد. اون بانی مجلس یه پاکت پول به ایشون داد، گفت حاج آقا ما بضاعتمون کمه، این هدیه از طرف سید الشهدا قبول بکنید. ایشون هم تشکر کرد، این پاکت رو گذاشت تو جیبش، از درب مسجد اومد بیرون، با یه نفری همراه بود، گذرشون افتاد به کوچه لاله‌زار. حالا شاید دوستانی که جوان هستن لاله‌زار قدیم تهران رو خیلی، لاله‌زار قدیم سابقه بدی داشت تو تهران، خیلی از کافه ها و خیلی از رقاصخونه ها عیاشی ها تو کوچه لاله‌زار بود، همین لاله‌زاری که تو خیابان انقلاب یه سرش هستش. آقای واسط مهدی قوام شب داشت از اونجا عبور میکرد، نگاهش افتاد دید یه خانوم بی حجاب با وضع بسیار زننده‌ای و آرایش غلیظ وایساده کنار خیابون. به این همراهش گفتش که برو به این خانم بگو بیا من کارش دارم. گفت آقا این خانم فاسده، معلومه برای چی اینجا وایساده. آقای واسط مهدی قوام گفت تو چی کار داری؟ تو برو بهش بگو بیا من کارش دارم. رفت به اون خانم گفتش که آقا سید که اونور وایساده با شما کار داره. این اومد این طرف خیابون، دید یه سید روحانی وایساده، گفت با من کاری داشتی؟ آقای واسط مهدی قوام پاکت پول رو در آورد، گفت خانم امشب شام غریبان سید الشهدا است، امروز روز عاشورا بود، این هدیه امام حسین به شماست، بیا قول بده به امام حسین تا وقتی خرج زندگی در میاد با این پول دیگه نیا تو کوچه وایس. این پاکت رو داد و رفت، پشت سرش هم نگاه نکرد. گذشت تا یک سال بعد، یک سال بعد آقای واسط مهدی قوام کربلا بود، بعد از زیارت حرم سید الشهدا اومد تو صحن داشت میرفت، یه آقایی بدو بدو اومد خودشو رسوند به ایشون، گفت حاج آقا خانم من اون طرف وایساده با شما یه کار خصوصی داره، منم جلو نمیام که بتونه کارشو به شما بگه. آقای واسط مهدی قوام میگه من نگاه کردم دیدم یه خانم محجبه با پوشیه اون طرف وایساده. میگه رفتم جلو گفتم خانم با من کاری داشتید؟ یه مقدار پوشیه‌شو زد بالا که صداش در بیاد، دیدم هق هق گریه‌اش بلند شد. گفت حاج آقا منو میشناسی؟ گفتم نه. گفت من همون زنی هستم که شام غریبان امام حسین سال گذشته تو کوچه لاله‌زار کنار خیابون وایساده بودم، شما اومدی اون پاکت رو به من دادی، گفتی هدیه امام حسین هستش، حاج آقا شما اون پاکت رو به من دادی رفتی پشت سرتو نگاه نکردی، من تا یک رب فقط نشستم تو خیابون گریه کردم که آقا امام حسین با من چی کار داری، من فاسدم با من چی کار داری، اما فهمیدم امام حسین با منم کار داره. هر کسی که رشته ای از محبت بین او و اهل بیت به خصوص امام حسین هست دستش رها نمیکنن، باهاش کار دارن. گفت حاج آقا همونجا توبه کردم، با امام حسین عهد بستم که آقا خرج زندگیم با این پاکت در بیاد یا نیاد، من همین که میدونم تو هنوز منو دوست داری همین منو بس، همونجا عهد بستم، خلافامو گذاشتم کنار. حاج آقا بعدش چادری شدم، بعد از یه مدت کوتاه خدا عنایت کرد خواستگاری برام اومد، ازدواج کردم. همین آقایی که اون طرف وایساده باش ازدواج کردم. الان بعد از یک سال اومدیم کربلا برای زیارت، از حرم که اومدم بیرون شما رو دیدم، اومدم بهت بگم تا قیامت مدیونتم. شما دست منو تو دست امام حسین گذاشتی، سرنوشت زندگی من رو عوض کرد. به خدا قسم اگر آدم به دین عمل بکنه، دین ما دین قشنگی هستش، میتونه جذب بکنه، میتونه آدم ها رو عوض بکنه. یکی از شاخصه های مسلمان بودن این هستش که آدم نسبت به دیگران، حقوق دیگران حواسش جمع باشه. مسلمان قرار نیست فقط گلیم خودشو از آب بکشه بیرون، مسلمان قرار نیست به دیگران کاری نداشته باشه. امام صادق علیه السلام فرمود اگه میخواید مسلمانی آدم ها رو نگاه کنید، به رکوع و سجودشون نگاه نکنید، به طول رکوع و سجودشون نگاه نکنید. لا تنظروا الى ان یطول الرجل رکوعه او سجوده، این کلام امامتونه، به طول رکوع و سجود آدم ها نگاه نکنید. گاهی موقع عادت شده براشون. اگه میخواید شاخص مسلمانی رو بدونید چیه، ولکن انظروا الى صدق الحدیث و اداء الامانه، ببینید چقدر راستگوه، ببینید چقدر امانت داره، ببینید چقدر با انصافه، ببینید تو کاسبیش چقدر با انصاف، ببینید حق دیگران رو چقدر رعایت میکنه، تو خونه چقدر خوش اخلاقه، تو خونه چقدر خوش اخلاق. اینا شاخص های مسلمانیست. عمق مؤمن بودن کسی رو اگر میخواید بدونید، با این چیزا بدونید، با این چیزا بدونید. و الا من چندی پیش بود یه نامه یه دختر خانمی نوشته بود، خیلی دردناک نوشته بود که حاج آقا من بابام مسجدیه، هیئتیه، نماز جماعت میره، تو خونه که میاد ما چهار ستون بدنمون میلرزه، میگیم شمر اومد. اخلاقش بسیار تند هستش. چندی پیش این دختر خانم نوشته بود، چندی پیش با برادرم 17-18 سالش بیشتر نیست مشاجره و بگومگو کردن، دیگه بابام عصبانی شد، تو عصبانیت یه چیزی رو برداشت زد تو سر برادرم، 2 ماه برادرم تو کماه. حاج آقا ما تو این خونه چیکار بکنیم؟ ما تو این خونه چیکار بکنیم؟ ببینید این موارد نادره، من نمیخوام بگم تعدادش زیاده، بسیار مواردش کمه. اما همین پدر این چنینی هستش که بچه‌شو بی دین میکنه. اون میگه اگه این دین من نخواستم، اگه این دین کسی رو درست میکرد خودتو باید درست میکرد، اگه این نماز باید کسی رو درست میکرد خودتو باید درست میکرد. نمازی که آثار نداشته باشه، نمازی که آدمو خوش اخلاق نکنه، نمازی که آدم رو تو بازار با انصاف نکنه، نمازی که آدم رو کاری نکنه که حقوق دیگران رعایت بکنه، که این نماز اثر نداشته. که اثر نماز ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، اگه من میبینم فحشا و منکر انجام میدم پس نمازم نماز نیست. معنای این نیست که حالا نمازو بذاریم کنارا، نه، معناش این هستش که این نماز رو آدم دخیل بکنه تو جاهای دیگه زندگیش، فقط تو مسجدش عبادت نباشه، بیرون مسجدش انگار خدایی در کار نیست. مسلمان اون کسی هستش که مثل گل میمونه، دیگران از دستش در امانن، دیگران از دستش در امان، هم ظاهرش هم اخلاقش. ظاهرش هم حتی همیجون پیغمبر اکرم در روایت داره 1000 خورده‌ای سال پیش قوم وحشی، شما هنوز که هنوزه تو بعضی از کشورها میبینید کثیفن، بعضی از شهرهاشون کثیفه. اون زمان پیغمبر اکرم لباسش رو داره، کانا یغلی صوبه، لباسش رو میجوشون، تمیز تمیز، لباس گران قیمت نبود اما تمیز تمیز. پولی که پیغمبر برای عطر میداد بیشتر از پولی بود که برای غذا میداد. واقعش اینه، ظاهر مرتب قشنگ، باطن با اخلاق، مراقب دیگران تو رعایت حقوق، این میشه مسلمان، این میشه مسلمان.
همراهان سرای سخن در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی در خصوص موضوع صداقت و راستگویی بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
رادیو ایران موج FM ردیف 90 مگاهرتز موج AM ردیف 558 کیلوهرتز ایران را بشنویم.
ای ساقی آتش رو مست از می نابم کن، ای ساقی آتش رو مست از می نابم کن، با یک دو سه پیمانه مستم کن و خوابم کن، از رنج و غم هستی فارغ کندم مستی، آبادم اگر خواهی از باد خرابم کو، در پرتو پیمانه دیدم رخ جانانه، در پرتو پیمانه دیدم رخ جانانه، ای زاهد فرزانه دیوان خطابم کن، با درد و غم عشقت آمیخت شد جان، خواهی تو ببر خانم، خواهی تو جوابم کن، می سوزم از این آتش ای ابر کرم بازا، سوزم از این آتش ای ابر کرم بازا، در سیل فنا غرق یک بار در آبم کن، وا محبوب من، ای با
ایران را بشنویم. بوی گل می شفوفد در هوای دل بارانی من، و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر، دست گلبوی نسیم
چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمگر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خدا. درود بر شما مردم ایران. وقتی آفتاب خودش رو آروم تا لب بوم افق بالا میکشه، وقتی از عرش تا زمین چراغونی میشه با آبشار رحمت و استجابت خدا، وقتی آسمون نقره پاشی از دعای اونایی که توی سجاده ها دست به دعا هستند، وقتی ستاره ها رو علک میکنن روی گنبدا و گلدسته ها، یعنی وقت بشارت باران.
الهی بصیرتی ده که سجاده نیازم را نه برای هوایجم که برای شایستگی تو بگسترانم، و لحظاتم را متبرک به نامت کنم. مهر تو برای آبروی ریخته بندگانت همواره راه بازگشت و توبه را گشوده است، که مغناطیس یاد تو جذبی است که اگر به فطرتم درآمیزد معجزه می کند.
یاران همراه، از شما دعوت میکنم بشنوید شرح داستانهای مثنوی معنوی رو توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم هر جا هستید در کمال صحت و سلامت باشید و اوقاتتون مبارک. دوستان، در دفتر اول مثنوی بیت 3228 هستیم. رسیدیم به داستان مرتد شدن کاتب وحی به سبب آنکه پرتو وحی بر او زد. آن آیت را پیش از پیغمبر بخواند، گفت پس من هم محل وحیم. داستان از این قراره که بعد از دریافت وحی توسط حضرت رسول، وقتی قرائت میکردند کاتب ها مینوشتند، چند تا کاتب داشتند. این داستان، داستان یکی از این کاتب ها هستش که مینوشته. البته حالا چقدر این درسته یا درست نیستش محل بحثه، ولی علال حساب داستانیه که مثنوی آورده. این شخص از اونجایی که این پرتو وحی بهش میخورده، گاهی متوجه چیزهایی میشده و همین باعث شدش که دچار غرور بشه. فکر کرد خودش هم مثل حضرت محمد قدرت درک وحی رو داره و همین امر باعث شدش که کافر بشه. اگر خاطرتون باشه به این موضوع اشاره داشتش که اولیا رو باید دریافت و اولیا هستند که ما رو میتونند از خیلی از مسائل نجات بدن و راه رو بهمون نشون بدن. بعد به این اشاره کرد که ما درون خودمون زخم‌هایی داریم و این اندیشه‌های ما مثل مگسان بر روی این زخم‌ها هستند. این اولیا میاند مگس‌ها رو، این اندیشه‌ها رو که ما رو دچار خودبینی می‌کنند رو کنار می‌زنند. وقتی روی زخم باز شد، مرهمی رو می‌زنند. بعد دوباره اشاره کرد، این نکته خیلی جالب بود که دوباره اشاره کرد، وقتی مرهم میذارند اون شخص فکر میکنه که این مرهم خودش پیدا کرده، فکر میکنه این سکون و آرامش رو خودش پیدا کرده، باز دوچار کبر میشه، دوچار خودبینی میشه. برای خاطر اینکه این مسئله رو بهمون خوب تفهیم کنه به این قصه میپردازه. بریم سراغ قصه ببینیم که از درون این قصه چه هدایایی به ما خواهد داد. پیش از عثمان یکی نساخ بود، کو به نسخ وحی جدی می نمود. یه شخصی بوده که نسخه می نوشته از کلام وحی و به نوعی کاتب وحی بودش. وحی پیغمبر چو خواندی در سبق، او همان را وانوشتی بر ورق. وقتی پیغمبر وحی و آیات قرآن رو می خوندش، همون رو روی کاغذ می نوشت. پرتو آن وحی بر وی تافتی، او درون خیش حکمت یافتی. خب یه پرتویی از این وحی، از این نور الهی به دل اینم میخورد دیگه. خب به هر حال در معرض گرفتن امر بسیار مهمیه. خیلی توصیه بهمون کردن که خودتون رو در معرض امور مثبت، در معرض خوبی ها، در معرض نیکی ها قرار بدید و تا میتونید در معرض بدی ها، غیبت ها، تهمت ها، سیاهی ها قرار نگیرید. همین که در معرضم قرار میگیرید، یه پرتوی از اون درون شما هم میفته و شما هم نورانی میشید. خب این شخص هم کنار پیغمبر بود، مدام با پیغمبر و وحی که میرسید سر و کار داشته، لذا یه پرتوی هم به وجود این افتاده بود. بیت بعد: عین آن حکمت بفرمودی رسول، زینقدر گمراه شد آن بلفزول. این بنده خدا عین اون چیزی که حضرت رسول میفرمودش احساس میکرد توی ضمیرش هستش. مثال دوم میگه به همین خاطر حضرت رسول گفتش که به واسطه همین پرتو گمراه شد. کانچه میگوید رسول مستنیر، مرمرا هستان حقیقت در ضمیر. این بنده خدا میگفتش این چیزی که حضرت رسول داره میگه، خب منم دارم درک میکنم و درون منم هست. پرتو اندیشش زد بر رسول، قهر حق آورد بر جانش نزول. همین که این فکرها رو کرد، از حالت این حضرت رسول متوجه شد که به اشتباه داره راهو میره و از طرفی قهر حضرت حق اومد که کبر این رو گرفته بود. در جایی اشاره کرد که اولیای خدا و کسانی که تجربه این کار رو، این راه رو دارند، میتونند از ضمیر انسانها بفهمند که اینها کجای کارند. اینجا هم حضرت رسول که دیگه سرآمد اولیای خداست متوجه این موضوع شد. همز نساخی برآمد همز دین، شد عدو مصطفی و دین به کین. میگه به واسطه همین کبرش دیگه بعد از اون نکاتبی کرد، هم از دین حضرت رسول در اومد، علاوه بر اینها دشمن حضرت مصطفی هم شد. مصطفی فرمود که ای جبر انود، چون سیاه گشتی اگر نور از تو بود. حضرت رسول یه دلیل خیلی قشنگی میاره، میگه بچه رو سیاه شدی، تو که میگفتین تو هم میفهمی نور درون تو هست، کسی که درونش نور باشه خب سیاه نمیشه، تاریک نمیشه. گر تو ینبو الهی بوده ای، این چنین آب سیاه نکشوده ای. ینبو یعنی سرچشمه، چشمه. حضرت رسول میگه خب اگر تو هم مثل من چشمه حکمت‌های الهی بودی، خب این آب سیاه و این ناروایی‌های تو از کجاست پس؟ چشمه که اینجوری نباید سیاهی داشته باشه در خودش. بیت بعد، تا که ناموسش به پیش این و آن نشکند، بربست این او را دهان. برای اینکه این مرد آبروش نره و بین این و اون هنوز قدری و اعتباری داشته، همون رو بتونه نگه داره، هیچی نگفت و دهانش رو بست. اینجا هیچی نگفت و دهانش رو بست به این معنایی که توبه نکرد. متوجه یه موضوعی شد، متوجه شد اشتباه کرده ولی توبه نکرد. این یکی از دردهای نوع بشره، درد خود من، درد شما. خیلی باید حواسمون جمع باشه. وقتی کبر میاد ما خیلی چیزها رو کنار میذاریم، ما دنبال حقیقت دیگه نیستیم. در نظر بگیرید شخصی کوچکتر از شما میاد صحبتی میکنه، شما هم متوجه میشید این صحبت درستیه، ولی چون کوچکتر از شماست و شاید برعکس شما صحبت کرده، در مقابل شما صحبت کرده، شما ردش میکنید. یعنی کبر من نمیذاره که تاییدش کنم. ولی اگر من مشتاق حقیقت باشم و اگر من اون کبر رو نداشته باشم، حتما به طرف حقیقت میرم، حتما تاییدش میکنم، حالا میخواد این از زبان کوچکتر از من باشه یا بزرگتر از من. این مهم توی خیلی از امور دیده میشه ها، در حالی که حقیقت اینه که ما باید تسلیم حقیقت باشیم، ما باید تسلیم زیبایی باشیم، چون خدا زیباست. ما هر جا تسلیم این زیبایی ها و نورها شدیم، یعنی تسلیم خداوند شدیم. باید این رو فهمید که حقیقت مهمتر از منه. خیلی ها این رو گفتن که اذعان به زیبایی چیزی، اذعان به حقیقت چیزی، اذعان به خدایی بودن چیزی میتونه ما رو زیبا و خدایی و حقیقت گونه کنه. اندرون میشوردش هم زین سبب، او نیارد توبه کردن این عجب. از درون میدونه داره اشتباه میکنه ولی توبه نمیکنه، کبرش نمیذاره، میگه من جلوی این اون خورد نشم، پایین نیام، کوچیک نشم. آه میکرد و نبودش آه سود، چون در آمد تیغ و سر را در رو بود. اون کاتب وحی از روی تأسف و افسوس آه میکشیدش، ولی چه فایده، چه سود، سودی نداشت، چرا که اون درون کبر و نخوت خودش گیر کرده بود. کرده حق ناموس را صد من حدید، ای بسی بسته به بند ناپدید. میگه خداوند قانونش بر اینه که کسی که کبر داشته باشه، این کبر، این نخوت، این مثلا شهرت، اینها رو همه رو میکنه یه بند بسیار سنگین آهنی، و این فرد رو به این بند بندش میکنه. و مثل دوم میگه این بند در ظاهر معلوم نیستش. کبر و کفر انسان ببست آن راه را، که نیارد کرد ظاهر آه را. این بند خدا کبر و کفرش انقدر بودش که راه رو بر این بسته بود، حتی نمیتونست اون آه درونیش رو ظاهر کنه. گفت اغلالن فهم من مقمهون، نیست آن اغلال بر ما از برون. اشاره به آیه 8 سوره یاسین میکنه که برگردنهای آنها قلها و زنجیرها نهادیم تا به چانه هاشان، و آنها به دین جهت سر به هوا کنندگان و واماندگانند. اشاره به این میکنه، میگه که فکر میکنید این زنجیرهایی که این آیه اشاره کرده چیه؟ میگه همین چیزاست، مثل کبر و غرور و خیلی موارد دیگه اینجوری که دیده نمیشه، و این زنجیرها همچین انسان رو گرفته، این کبرها و غرورها همچین انسان رو گرفته که انسان ها نمیتونن سرشون رو پایین بیارند. خلف هم سدن فاقشینا همو، پیش و پس سد را نمیبیند امو. اشاره به آیه بعد، یعنی آیه 9 سوره یاسین داره، میگه که در مقابل روی اینا و پشت اینها سدهایی گذاشتیم. میگه این بنده خدا مستاق همون آیند که جلو و عقبشون و اطرافشون سدهایی هستش. رنگ صحرا داردن سدی که خواست، او نمیداند که آن سد قضاست. میگه این سد مثل این سدهایی که شما فکر میکنید نیستش که در مقابلش دیواری باشه و این نتونه از این دیوار رد شه. میگه بلکه این سد مانند یک صحرا است. این بنده خدا فکر میکنه اتفاقا میتونه از این صحرا رد شه، ولی واقعا میفته تو دردسر. صحرا معمولا بی انتها در نظر گرفته میشه دیگه، میگه یه جای بی آب و علفی